بسم الله الرحمن الرحیم و ما اظهر لک ان تتفتن بان لحوق الفصول لطبیعت الجنس کل استقامت و الانحناء للخط مثلا لیس بعد ان یسیر نوعا متخصص الاستعداد بل التخصص انما یحصل بها لا قبلها فهیه مع کونها اخص من طبیعت الجنس اعراض اولیتون و من عدم تفتن به ما ذکرنا استصعب علیهم الامر. اینجا حالا فرمایش ایشون این که ما که گفتیم موضوع مسائل آنیست که موضوع هر علم آنیست که از عوارض ذاتیش بحث میشه و در تعبیرمون آورده این که عوارض ذاتیه اونگاه عارض موضوع میشود که موضوع در پذیرفتن اون عوارض واسطه نیابد، واسطه نخورد، که اگر یه واسطه‌ای باید بیاد و اون موضوع رو تخصص بدهد، تنزلش بدهد، به اون رنگ بدهد برای احکام خاصه، این عوارض نسبت به ذات موضوع، اصل موضوع، عوارض ذاتیه نیستن، عوارض غریبن برای اینکه واسطه خوردن. حالا داره این حرف را دنبال میکنه که ما که عوارض ذاتی را و عوارض غریبه را داریم از یک دیگر جدا میکنیم که اصل موضوع اگر تخصص به خصوصیتی پیدا نکرده احوال و احکام اوصاف برود روی او موضوعات ذاتی هن و الا موضوعات نسبت به عوارض ذاتی هن و الا عوارضی هن که نسبت به اصل موضوع غریبه، می فرماد باید در اینجا این نکته را توجه داشت که عوارض غریبه‌ای که ما میگیم واسطه خورده، تخصص خورده نسبت به اصل موضوع، یعنی این کلمه، این حرف، یعنی اولا قبل، کلمه قبل در عبارت داشت لا قبلها، اولا قبل از عروض احکام عوارض بر موضوع، موضوع تخصص بیابد، ثم این عوارض بر او بار بشه، این احوال و اوصاف و مسائل بر او بار بشه، که ابتداعا قبلا تخصص بیابد ثم این احوال بر او حمل بشه، میشود نسبت به او عوارض غریبه. اما اگر به عنوان اول و قبل و ثم و اینها نباشه، تخصص یافتن اصل موضوع به نفس عروض همین عارض است به موضوع، دیگه چون این عارضی نسبت به موضوع، ولی اینکه موضوع تخصص میدهد، تعینش میدهد، همچنیستش که این عارض عارض شده باشه بر موضوع که موضوع به امر دیگر تخصص یا، بلکه به نفس این عروض تخصص پیدا می کند، به صرف اینکه حرف تخصص پیش آمده نفرمایید که این عوارض غریبه شه، آنگاه بفرمایید عوارض غریبه است، که اولا رنگ بگیره محدود بشه، ثم اون عوارض احکام بر او بار بشه. اگه این طور شد عوارض غریبه، اما اگر این عارض داره عارض اصل موضوع میشه، به محض همین عروض داره موضوع تخصص پیدا میکنه، به محض این عروض اینو نمیشه گفت که عوارض غریب است، بلکه عوارض ذاتیه. مثال میزند به خط. خط فرض، حالا مثلا خط این بوده باشه موضوع احکام، استقامت، استدارت، انحنا، این انحنا و استقامت عارض خط میشه، خط میشود دونو، خط مستقیم، خط منحنی. اما همچون نیستش که عروض استقامت بر خط که او رو تخصص میده و بر او عارض شده همچون باشه که ما اول خط کذایی حصول پیدا بکنه، متحصل بشه، سمه بگیم که استقامت بر او عارض شد، سمه انحنا به او عارض شد، بلکه این خط به نفس عروض انحنا و استقامت میشه منحنی و مستقیم. این استقامت و این انحنا برای ذات خط از عوارض ذاتیه هست، نه از عوارض غریبه. بله اگر یه چیز دیگه بیاد، مثلا حالا میخواد درباره خط مستقیم صحبت کنی، احکامی داره خط مستدیر، احکامی داره الا ماشاءالله. حالا خط مستقیم و خط منحنی احکامی دارن، حالا احکامی که میخواهید روی خط مستقیم بیارید الان تخصص یافته، این احکام مال خط مستقیم است، اون احکام مال خط مستدیر است. باید اولا خط به استقامت، اولا باید این خط به استقامت و استدارت متعین بشه، ثم احوال خط مستقیم، اوصاف خط الا ماشاءالله، ثم احوال و اوصاف خط منحنی، بله اوصه دایره است اینا، الا ماشاءالله بر اونها متفرده بشه. حالا این احکام خط مستقیم و این احکام خط منحنی نسبت به اصل خط هستن عوارض غریبه، برای اینکه واسطه خوردن، باید متخصص بشون تا عوارض پیدا کنن، این عوارض کذایی پیدا کنن. پس صرف عروض وصفی به موضوعی که او را تخصص میدهد، این عروض عروض عارض غریب نیست و عارض ذاتیشه. اینجا این هست. حالا چون قوم نتوانستن اینجا این معنا را تمیز بدهن، جدا کنن، برسن به عمق حرف، آمدن گفتن که کلمات مثل شیخ الرئیس در این مقام که داره عوارض ذاتی و عوارض غریبه رو میفرماد و دیگر اساتین فن، گفتن بین فرماشاتشون تدافعه، این حرفا هم دیگر دفعه تناقضه، تنافی. بعد میفرماد که بین فرماشاتشون تنافی و تناقض نیست، شما متوجه این نکته نشدید، چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت میمون، بعد از اون شیشه کبود به گناه نه از شما. خب حالا و ما از هر لکه ان تتفتن به ان لحوق الفصول لحوق الفصول لحوق الفصول لطبیعت الجنس، دیگه فصل لاحق به طبیعت جنس میشه، واسطه نداره. لحوق الفصول لطبیعت الجنس، اینجا لحوقون ذاتی، لحوقون ذاتی. و چه بسا از احکامی برای جنس هست، برای حیوان هست، بعد از آنی که انسان شده اون احکام برای حیوان میاد، حالا نسبت به او هست، اون احکام نسبت به حیوان هست لواحق غریبه، برای اینکه فاصله باید ناطق بیاد او را تعین و تشخص بده، این قسم از حیوان قرار بده، اونگاه اون احکام رو براش بیاوری. اینجا میفرمایید عوارض غریبه. اما خود لحوق ناطقون برای ذات جنس هست از عوارض ذاتیه. به ان لحوق الفصول لطبیعت الجنس کل استقامه والانحنا للخط، جنس خط. مثلا اینجا که استقامت و انحنا به خط عارض می شود، سوال می کنیم آیا بعد از تخصص خط استقامت و انحنا به او عارض می شود، یا به خود این استقامت و انحنا تازه تخصص می یابد؟ بله، این تازه تخصص می یابد، عروج استقامت بر او غریبه نیست، عوارض غریبه نیست. مثلا لیس بعد ان یسیر، لیس اون لحوق بعد ان یسیر یعنی خط، نوعا متخصص الاستعداد تا این احکام براش بیا. بله، حالا بیارید مسائل ریاضی خط منحنی رو برای او بیاورید. درسته؟ حالا میخواید نسبت خط منحنی رو، خط مستقیم رو، بله، مثلا محیط دایره را با قطر دایره میخواید بفرمایید. بله، نسبت مثلا اون استهزار دارید، یافتن مثلا جیب سینوس قوس ها، مثلا قوس کمان است و سینوس خط مستقیم است، نسبتشون رو با چگونه به دست بیاوریم؟ بله، در نسبت تجانس شرط بین خط مستقیم و خط مستدیر که جنسیت نی، و چگونه ما در مثلا جیب در سینوس بگیم که این مقدار از قوس، جیب او چقدره، سینوس او چقدره، به چه نسبت اون مستقیمه، این مستدیره، یا نسبت محیط با عرض کردم قطر دایره، محیط خط منحنیه و قطر دایره خط مستقیمه، نسبتشون 100 در 114 صدومه، حرف پی رو عنوان میکنید، اینها به چون این مسائل. حالا بفرمایید که نسبت به اصل خط هست عوارض غریبه، برای اینکه واسطه خورده. مثلا لیس بعدن یسیر نوعا متخصص الاستعداد بل تخصص انما یحصل بها لا قبلها، تخصص انما یحصل بها، به خود این فصول، لا قبلها، نه پیش از فصول، نه این فصول احکامی باشن که اول باید تخصص پیدا کنیم موضوع بعد اینها آرزو بشن. فهیه این فصول مع کونها اخص من طبیعت الجنس، با اینکه اخص است، چون در لحوقش آرزی پیش نیامد، واسطه پیش نیامد، میفرمایید عراض ذاتی هستن. فهیه مع کونها اخص من طبیعت الجنس اعراض اولیه. خب بسیار خوب، این هم یه هشداری خوبی بود که ما تخصص گفتیم من غیر یعنی یسیر الموضوع متخصصن، دو سه بار تکرار کردیم در عبارت، معناش اینه که اوصاف و احوالی که باید به اصل موضوع بیاد، باید بعد تخصصی اگر شده بفرمایید عوارض غریبه، نه به نفس این عروض داره موجود تخصص پیدا میکنه، بفرمایید این عروض از عوارض غریبه است، بلکه اینجا از عوارض ذاتی است. و من عدم تفتن به ما ذکرنا، متوجه این نقطه، این دقت در وجه تخصص نشدن که مراعات این لفظ قبل نشده که قبلا باید تخصص پیدا کنن بعد این احکام بیاد اون وقت بشه غریب، استصعب علیهم الامر. بعد دیدن کلمات بزرگان رو میبینن، حالا الان آخون نقل میفرما این چطور شده، شما که گفتی وقتی پای تخصص تو کار آمده این باید از عوارض، حالا در زحمت افتادن، شما که گفتید پای تخصص تو کار آمده میشه عوارض غریبه که و اینجا هم که این فصول و این استقامت انحناء اینها عارض میشوند به موضوع و میبینیم تخصص چون میفهمیم عوارض ذاتیه که چه شده، یه وقت تخصص میفهمیم تخصص یافته میشه عوارض غریبه، یه وقت میفهمیم اینجا عوارض ذاتیه و آخون میفرماد که بر این متوجه نکته نشده و اونا نفرمودن صرف تخصص عروض احکام بر موضوع اگر بعدت تخصص غریبه و تخصص به محض عروض است ذاتیه، این تیکه رو نه صرف آدم به لحظ تفوه کنه به تخصص بفرمایید هر کجا تفوه به تخصص شده به شعبارز غریبه نخه، باید این قبل رو اون نکته قبل خیلی در مد در عبارت آخون قبل، اگر قبل از این عروض قبل از این فصول قبل از عروض این فصول باید اون تخصص تحقق پیدا بکنه و اینطور باشه اومد میشه عوارض بعیده غریبه. حتی حکمو به وقوع تدافع که گفتن این کلماتشون هم دیگر دفع میکنن با هم دیگر دعوا دارن، تنازع و تخاصم دارن، تدافع و تخاصم هم دیگر با هم دیگر سازگار نیستن، فی کلام شیخ و غیرهی من الراسخین فی الحکمه حیث صرحوا این آقایان یعنی شیخ و راست دیگر بزرگان صرحوا به ان لاحق لشیء، لاحق لشیء لامر اخص، حالا این عبارتی که اینجا آوردن دارن میفرمان که این محمول که عارض بر ذات موضوعه لاحق لشیئن هست، یعنی مثل استقامت مثلا، حالا استقامت نه این مثال، نه استقامت نه، احکام خط مستقیم، احکام خط مستدیر، این احکام خط مستقیم و مستدیر که میاد برای خود خط لاحق شیء است، لاحق خط است، لامر اخص یعنی آمده اول مستقیم شد، اول مستدیر شد، بعد این احکام میاری، پس اینجا قبلا باید مختص بشون، اختصاص بیابن، اینجا فرمودن که از عوارض غریبه است، خوب حرفی زدن. ازا کان ذالک الشیء که موضوع هست، اون موضوع مطلقه مثل خط جنسی، محتاجن فی نهوغ هیله، بله؟ که اون بخوایم محمول عارضه بر اون بشه، الا ان یسیرا نوعا، دیگه به این قشنگی افزدن که اون خط اول باید نوع خط مستقیم بشه تا این احکام بیاد روش، باید نوع خط مستدیر بشه تا این احکام بیاد روش، لیس عرزن ذاتیان بل عرزن غریبا، راسته ما انهم مثلو گیر افتادن. بعد گفتن که چطور شده که خب این فرمود شما که خوبه، حال اون حرف این آقایون، این حرف که درست خوبه که برخب اینجا عرضه غریبه، باید این احکام روی خط بره بعد از آنی که خط این نو و اون نو شو، بعد این مثال شما وف نمیده که گفتید مثل استقامت و انحنا، بله که عرضه ذات خط میشود و خط به او تخصص پیدا می کند، می فرمایید اینجا این عارض غریب نیست و عارض ذاتیه و ما می بینیم که خط به این استقامت و انحنا تخصص پیدا کرد، اخو می فرماید چه تخصص پیدا بکنه، اما در نفس این عروض احتیاج به تخصص قبلی که نداشت، تازه بدون تخصص یافته عارض شده. من انهم مثلوا العرض الذاتی، عرض الذاتی الشامل، عرض الذاتی شامل علی سبیل تقابل، بله که عرض الذاتیش شامل علی سبیل تقابل که اون اما اما میاریم به صورت سب و تقسیم، اما کذا و اما کذا که شیء را به مقابل شوق مثلا فرمودی قدم حدوث ممکن واجب اینها را سبیل تقابل آوردیم که احکامی هستند که علی سبیل تقابل به صورت صبر و تقسیم این را از موضوع به در نباشه، بل استقامت و الانحناء منوعین للخط استقامت و انحناء منوعین للخط. و شما باز میفرمایید که استقامت و انحناء عرض ذاتی هست نه عرض غریب، منوعین که میفرمود باش منوع، نفرمودن که باید اول نو بشه بعد احکامی بیاد روش، که فرمودن به خود استقامت و انحناء نو حاصل میشه. اینجا رو که نفرمودن که عرض غریبه، که اینجا عرضه بر صرف تخصص نه، ببین باید اول تخصص باشه ثم احکام، بگو عرض غریبه، به صرف عروض تخصص پیش میاد عرض ذاتیه. و این اون فرمایشی که از جناب نوری عرض کردیم که جنس و فصل رو به تعبیر شریفشون که از سر کل و سر در این مقام زیر سر این حرفه که حیوان و ناطق را دوتایی را اگر به شرط لان لحاظ کنی، این برای خود حکمی داره، اون برای خود حکمی داره، هر چیزی در حد خودش خودش است و لیسه الا دیگری نیست، اینجا نمیتونی احکامی رو بر اون باب به شرط لا اخذ شده. اما اگر به شرط لا اخذ نشه، لا به شرط بشه که اختلاط و آمیزششون را شاید و هر دو در تشخص وجودی یه تعین گرفتن، میشود احکامشون عوارضشون نسبت به دیگر اونی که به شرط لا تعاند داشتن حالا تلازم دارن به لزوم بله غریب ذاتیه. این باید این توجه داشته اینجا. حالا آخون می فرماد و لست و ادری ایه تناقض فیزاله، بین این دو حرف چه تناقضیه؟ بین این دو حرفی که گفتن ان الله قل شیء لامر اخص اونجا بوده باشه هست عرض غریب، و در مقام تمثیل به عرض ذاتی گفتن مثل استقامت و انحنایی که عارض می شود خط را، شما میگید بین این دو حرف تدافعه تناقضه، و چه تناقضی بین این دو حرف؟ در اون قسمت اول تخصص خورده موضوع ثم این احکام روش آمده، در قسمت دوم به صرف عروض این عارض بر موضوع داره تازه تخصص میخوره و این عروض برای موضوعش از ذاتی، چه تناقضی بین این دو حرف، تدافعی بین این دو حرف؟ و لستو ادری ایت تناقضین فی ذالک سوا انهم این آقایان لما توهمو ان الاخص من الشی لا یکون عرضا اولیا له حکمو به ان مثل الاستقامه. عبارت چی دارید؟ ول استد، بسیار خوب، نه چون نسخ انحنا هم داره، نسخ بدل انحنا، کتاب میخواید نسخ یادداشت داشته باشید، بعضی از نسخ انحنا هم داره، به ان مثل الاستقامه و الاستداره یا و الانحنا لا یکون عرضا اولیا للخط بل العرض الاولی له هو المفهوم المردد بینهما. بسیار خوب، بله. حالا اینا لما توهم و ان الاخص من الشی لا یکون عرضا اولیا له، اینا خیال کردن به صرف این که حرف اخص تو کار آمده عرض اولی شی نباشه، به محض این که اخص حرف اخص، به محض حرف اخص خیال کردن که میشه نسبت به موضوع عرض غریبه. اما میشه که اخص باشه مثل عروض فصل به جنس، در این حال هم بوده باشه عرض ذاتی. حکمو به ان مثل الاستقامه و الاستداره لا یکون عرضا اولیا، و حال این که هست عروض اینها بر موضوع بعد از اون که موضوع چیزی بشود نیست، للخط بل العرض الاولی، اونها گفتن بل العرض الاولی له هو المفهوم المردد بینهما، گفتن نمیشه که آقا تنهایی خط رو، تنهایی استقامت رو بگیم عرض ذاتیه، به تنهایی انحنا رو بگیم استداره رو بگیم عرض ذاتیه، بله مفهوم مردد بین این دو، بله مفهوم مردد بین این دو، بله از خط به در نیست، که الخطو اما مستقیمون و اما مستدیرون، مفهوم مردد این دوتاییشون بله میشن عرض ذاتی، دوتایی عرض ذاتی نسبت، اما تک تکشون بخواهید نخیم تو عرض غریبشونه، بله که اخصی از اونهاست، اینطوری فکر کردن. و من ما تموم شده این فرمایش. فرمایش دیگر که بله اینها یه مقداری تبدیب میشد، تنظیم میشد، تیتر داشته بود، به حسب کتاب های کلاسیکی فنی بهتر بود. بله اینجا به صورت مثلا یه تنبیهی بفرمایید، چه ارز کنم، مثلا میل شریف شماست، کتاب رو دست حالا میخواید به صورت یاد داشتی، مثلا تنبیه هم. و اون تنبیه این که چه بسا از اموری را میبینیم که احتیاط در بودشون، در مسائل عارض بر اونها، احتیاج به مثلا نوع خاص شدن و ماده شدن و اینها ندارن، مثل این که در تعریف حساب، در تعریف عدد این فرمایش آوردن و کار خوبی هم کردن. مثلا شیخ رئیس می فرماد حرف خوب، خیلی خوش، همه ریاضیدان ها فرمودن، منتها بعد این آقایون فرمایشاتشون جمع جور کردن، کتاب هاشون در درس ما هست، درسی و بحثیه بعد از این کتاب ها مؤاخذ نقل میکنه. بعد می فرماد در احکام شیخ، حرف شیخ، در احکام هندسی ما چه احتیاج داریم به ترسیم روی الواح و صفاوه و چه و اینها که این شکل روی این تخت سیاه بکشیم، روی این کاغذ بکشیم، روی این دیوار بکشیم و روی این اشکال حکم کنیم، چه احتیاج داریم؟ حالا یک کسی خیالش قوی باشه، آدم جمع جوری باشه، تجمع حواس داشته باشه، نه خیر، این بشینه و این اشکال را در لوح نفس خودش پیاده کنه، بعد اون مثلث و اون مثلث و اون شکل و اون شکل و چطور اینها اون زوایا و مثلا اضلاع و جهات دیگر اینها رو با هم دیگر بسنجه و یک حکم هندسی پیاده کنه، بگوید حکمش اینه. چه بسیار خوب، منتها دنبال فرمایششون، منتها برای کمک خیال که بتونیم در خارج خیال رو نگه بدارید و این بر اون بر نبره، روی تخت سیاهی، روی لوح کاغذی، صحیفه‌ای چه بو اینها این شکل رو میکشیم که چشم رو نگاه میکنه و خیال رو متمرکز میداد که اون شکل درونیتون اینه و این بر اون بر. همینقدر به عنوان کمک و معاونت و الا قوه قوی خیال اینها چه احتیاج داره به شکل خارجی؟ چه بسا که میبینید در یه فکری فرو رفته است، بدون اینکه دست به قلم بکنه، چیزی ترسیم بکنه، یکی از مسائل ریاضی رو اینها رو با هم دیگر سنجیده بود، چطور اینها میگه حکمش اینه و بعد میاره پیاده میکنه، مینویسد، مینگارد. حالا برای تسهیل امر و تعلیم دیگران داره شکل ترسیم میکنه، ولی خودش بدون ترسیم شکل فهمیده. خب پس عدد و حاکز این، حالا مثال زدیم در مساحت بود، در کم متصل بود، کم منفصل هم به شرح ایزن، کم منفصل هم به شرح ایزن احکام اعداد رو الا ماشاءالله بله در ویای ذهن خودش اینها رو سان بدهد و نسبشون رو با یک دیگر به دست بیارد، هیچ احتیاج نداشته باشه که به این که این اعداد مثلا گردو هستن، هندونه هستن، کرات دیگر هستن، چی هستن، هیچ احتیاج به هر کنی. خب پس ما عدد رو میبینیم چه منفصل چه متصل، مثلا چه احکام هندسه و چه احکام عدد، میبینیم که اینها در بود خود احتیاج به ماده ندارن، که حالا این عدد که باید نتیجهش این باشه، حکمش نسبتش این باشه، این باید مثلا بر دانه های فندق باشه، دانه های گردو باشه، دانه های موجودات مادی دیگر باشه، اینها هیچ احتیاج به اینها نداره. خیلی خوب، حالا که نداره، اینها از مسائلی هستن که در بود خودشون احتیاج به ماده ندارن. بله قد یعرضو بر اینها ماده، البته قد یعرضو یه حرفیه، اما در مسائل اولی خودشون احتیاج به ماده ندارن. از شما میپرسیم که پس چطور آمدن برای این فنون یه فن علاهده جداگانه، علم حساب، علم هندسه، موضوع خاصشون اینه، اون موضوع خاصه، اینها که در بود خودشون احتیاج به ماده نداره، مجرد از موضوعاتشون، که چرا اینها در امور عامه نیاوردن، بله در امور عامه در علم کلی چرا بحثی اینها نکردن؟ برای چی اینها برای چی در باره این مسائل موضوعات خاصی و شعب خاصی و فن خاصی اینها رو به حساب علم اسفل آوردن؟ این سوال و مما یجب تنبیه بر اینکه به چه عنوان اینها رو آوردن داخل در علم اسفل کردن و یه شعبه خاصی برای اینها باز کردن که شده فلان این فلان این، با اینکه حق با شماست اینطوره، میبینیم در پیاده شدن احکامشون بر موضوعاتشون احتیاج و ماده ندارن. بعض الامور التي ليست ماهیاتها مفتقرتن فی الوجودین العینی و ذهنی که بیان وجود این است، افتقار به چی ندارن؟ الی ماده. بعد از اون چی داده بارد؟ لکن لها لها بعد از لها انگسیره. خیلی خوب، حالا اینجا همینطور عبارت میخونیم و در زحمتم نیستیم، معنای خوبی هم میده، درستم هست. بعضی از نسخه اسفار اونها را نسخ رو یادداشت بفرمایی، چون بله یه وقتی مثلا در شال تحقیقتون کارهایتون تصنیفتون اینها یه وقتی بگه نه آقا این نسخه غلطه، غلط معنا شده، نسخه صحیح اینطور، اینها نسخ رو داشته باشی، وجوش رو برز میکنی، برز میرسانی، بیان میکنی. حالا الان اینجا معنا میکنیم که کتاب درسته. لکن نه این امور، خب پس الان تو اینجا عبارت این شد که در وجود عینی و ذهنیشون اینها احتیاج به ماده نداره. لکن نه این امور مما از موجوداتی هستن، چیزهایی هستن که اموری هستن که قد یعرضو لها، که فاعل یعرضو جمله انیسیره، قد یعرضو لها ان یسیر ریاضیان کلکم عدد، حالا عدد منفصل یا عدد بله کم متصل یا کم منفصل که مثال دادیم، کم عدد باشه یا مساحت باشه هندسه باشه، کلکم او طبیعیان کلکیف، که خودشون به حسب بله موضوعشون به حسب حقیقتشون احتیاج وجود ذهنی و خارجی اینها ندارن، مجردن. اما بله قد یه رجوله ها که میشون این مثلا چنون ماده و چنون ماده در ماده به اینها پیاده میشون کل کیف. خب حالا تا اینجا این عبارت رو بعضی از نسخ اسفار، این نسخه خیلی خوبه، اون چون تصحیح شده است و با مقابله شده و خیلی زحمت کشیده اینها، بله فکر میکنم با همه زحمتی که کشیدن تصحیح قیاسی فرمودن و این مقداری به زحمت افتادن، ولو عبارتی خیلی خوب زحمتی نیست. و اون نسخه دیگر، یکی دو تا نسخه دیدم، من یکیش برداشت مقابله شده و اینها اینطوری عبارت آوردن، لیست ماهیاتها مفتقرتن فی الوجودین العینی و ذهنی الى المادت اصلا، یک اصلا اینجا داره، خب این یک نتیجه باشه، این الان الى المادت اصلا. بعد از این اصلا این طوریه، لکنها، الان ما گفتیم لکنها، ضمیر لکنها به چی برگشته؟ به امور. خب حالا لکنها مما قد یعرض لها بعد ان تسیره، بعد از لها چی داره؟ بعد ان تسیره. حالا که بعد بیاریم چی جو معنا کنیم؟ اینجوری معنا میکنیم، الان لکنها رو فرمودی ضمیر برمیگرده به امور، به اون نسخه ای که بعد آوردن لکنها، آره برمیگرده ضمیر به ماده، لکنها اون ماده مما قد یعرض لها اون امور را بعد ان تسیر اون امور ریاضیان، اون نسخه اون آقایان اینطور آوردن و از کردن با تصحیح شده و مقابله شده، یعنی نسخه مثلا سینه به سینه خونده شده، این حالا میلش از جهت معنا در واقع فرقی پیش نمیاد، هر معال هر دو مفاد هر دو شده یکی، که ماده آرز اونها میشود بعد از اون که اون امور تصویر ریاضی هم، یا خود اون امور از اموری هستن که مما قد یعرض لهان یسیر ریاضی هم، مفاد و معال هر دو شده یکی. بعد اون نسخه اون طور هم، این نسخه هایی که در دست ما هست این طور، یا داشتش خوبه. خیلی خوب، خب حالا برگشتیم به اصل حرف اشکال اون آقا، که این مسائلی هستن، این امور متا اینها اموری هستن که این امور در بودشون احتیاج ماده ندارن، پس چرا اینها در علم کلی بحثش نمی کنیم؟ برای اینها چرا یه باب و کتاب و فن علاهده آوردی اینها رو به حساب علم اسفل؟ برای چه؟ پس چرا درباره این اموری که قد یعرضو به اینها، قد یعرضو ماده، چرا میبینیم که قد لا یبحثو انها فی العلم الکلی؟ پس این دنباله این اشکال بیان و شهر مثلا افراده قد لا یبحثو سائله قد لا یبحثو انها فی العلم الکلی بل یفرد و لها علمون علاهدتن کل حساب للعدد او یبحثو انها فی علم اسفل کل بحثن الکیفیات فی طبیعیات. خب این سرش چیه؟ برای چه؟ بله، برای چی اینها را آوردی به این صورت؟ و حال اینکه موضوعشون اینطوریه، احتیاج ماده ندارن، جواب داره میده. و ذالک به احد وجهین، بله، اینکه اینها راسته، سوال شما حق اینکه آوردن در این علوم بحثش میکنن برای اونها شعبه علاهده، به احد وجهین. الاول انه یعتبر کونها عارضتن للمواد به وجه من الوجود و یبحث عنها به هذا الاعتبار فی علم المفرد. میفرماد خود عدد واقعیتش اینه که اصلش همینطوره که شما میفرمایید، اما از اون جهت که مثلا سر و کار مردم در اعداد و در این مساحات و اینا همه به امور مادیه، بیایم این زمین را مساحی کنیم، بیاییم مثلا این کم منفصل اشیایی که هست اینها رو بشماریم، نسبت اینها رو با یک دیگر بگیریم، و طول این شیر رو این درخت به دست بیاریم، عرض این رودخانه به دست بیاریم، عمق این چاه رو به دست بیاریم، میبینید اینها احکام همه می روی این مسائل مادی. اصلش رو بخواهید بله احتیاج، اما چون دیگه نوعاً اینطوره که اینها میرود روی مسائل مادی که مورد نیاز بله مردم هست، اینها بله به این عنوانی رو آوردن گفتن، چون عارض ماده میشون، ماده عارض اونها میشود و روی احتیاج و نیاز مسائل مثلا مبرم روزانه مردم هست، برای اینها یه علم علاهده. این یه وجه، یعتبر کونها عارضتن للمواد به وجه من الوجود و یبحثو انها به هازل اعتبار فی علم مفرد، را آوردن از علم کلی به در آوردن. فإن العدد یعتبر تارتن من حیث و هو، این اگه من حیث و هو نخه، این داخل در همون علم کلی است، و به هازل اعتبار یکون من جملت الامور المجردت عن الماده، و خیلی هم بله یه فکری، یه قوتی، یه ریاضیدان خیلی توانایی مثلا ورزش فکری کرده ای در اون فرمولهای ریاضی، بله بشینه و نسبت بگیره و حساب کنه و چیز اینها، اما در مقام احتیاج مردم الان اون میخواد این خرمن رو مثلا پیمانه کنه و کیل کنه، اون میخواد این زمین رو الان مساحی کنه و این موجودات رو بش مثلا بشماره، اینجور چیزا. و یبحث عنه فی باب فی باب الوحدت و الکثرت من الامور العامه، به اون لحاظ با همینطور هم شده، مثلا الهیات شفا رو باز میکنی راجع به وحدت و کثرت عدد و اینها بحثش میشه، پس این شده دو شعبه ای، اگه اونطور بحث بشه میشه بعد در بحث الهیات بشه خود شفا این کار را کرد، همین قسمت اول یعتبر و تارتن را در الهیات آورده. و یعتبر و اخرى، یعتبر و اخرا به لحاظ طبیعت و ماده و این به این لحاظ میاد در امور اسفل و در شعبه خاص. و یعتبر و اخرا من حیث و تعلق هی، یعنی تعلق عدد که بالا گفتیم، بالماده لا فل وهم بل فل خارج، که احتیاجات اکثر مردم به این لحاظه. اون جهت در وحدت و کثرت در الهیات شفا عرض کردیم مثلا بحثش میشه، بعد اونم به جای خود مطلوب و شریف، جهت دیگر به عنوان دیگر هر دو بحث درسته. و یبحث عنه به حاصل اعتبار فی تعالیم، به خصوص تعالیم تصدیق میفرمایید، تعالیم در تعالیم باید که طوری باشه که بعد چشم ببینه و تصرف کنه چشم رو و بتونه که در کنار امور مادی بیابه برسه. تعلیم این هر چه محسوس‌تر باشه، مشهودتر باشه و بهتر به اون میرسه. تعالیم به خصوص که شعب علوم تعلیمی رو که عرض کردیم، حساب و هندسه و ریاضیات، اینها رو برای ورزش فکری، برای اینکه محصل معارف استقامت فکری پیدا کنه، به خصوص هندسه خیلی فکر و ورزش میدهد که او را میبرد به یه سنگلاخ های عجیب، مسائل غریب و به در میآورد، او را ورزیدش میکنه. اول وارد میشدن در تعالیم به این مسائل، ثم به اون معارف ماورای طبیعت و حقایق فلسفی و اینها، اونم با قید تعالیم دیگه خیلی نیاز داره به این که در ماده باشه و چشم ببینه و اینجور چیزا، با عنوان تعالیم به احتیاجات روزمره مردم. فإنهم یبحثون، خب در تعالیم ابتدا پله پله بله، عن الجمع و تفریق و ضرب و القسمت، که این چهارتر میفرمون چهار عمل اصلی، بعد این خود بالاتر میان میبین و تجزیر درباره جزر براشون صحبت میکنن، اصطلاح جزر مثلا چهار را فرد، یه عددی رو که در خودش ضرب کردی فرمودی چهار چهار تا 16 تا و اینطوری عدد منفصل کم که در خودش ضرب کردی شده 16 مثلا، 3 تا 9 تا 2 تا 4، هر عددی در خودش ضرب کردی. این که فرمودی 4 4 تا 16 تا، 4 را در عدد در حساب میگن جزر، 16 رو میگن مجزور عدد. اما اگر در مساحت باشه، در هندسه باشه، در مساحت باشه، 4 رو میگن ضلع، 16 رو میگن مربع. اونجا در کم متصل، در کم متصل دیگه ضلع هست و مربع، اونجا دیگه نمیگن که جزر و مجزور. جزر و مجزور مال کمه، جزر و مجزور مال کمه منفصله، و ضلع و مربع مال کمه متصله، مال مساحته. اونجا میگیم ضلعش چقدره، در حساب میگیم جزرش چقدره، 16 جزرش چقدره، مثلا میگن 4. اما در مساحت، در مساحت دیگه نخه، اونجا نمیگن که جزرش چیه. مثلا ما واحدی داریم متر مربع و این سطح هم مربعه، یعنی چهار ضلعش با هم مساوی هستن، مربعه، چهار ضلع با هم مساوی هستن. و ما این ضلع رو، این ضلع رو شده 4 متر مربع، 1، 2، 3، 4 این حرکیم هستن که 4 تا، 4 رو ضرب در 4 کردیم، ضلع رو ضرب در 4 کردیم شده 16 متر مربع. حالا اینجا مربع مساحته، میگیم این ضلعش هر یکی فرق نداره چون مساوی هست، اینو میگیم ضلع، اینو میگیم چه مربع. اما 4 عدده ضرب در خود 4 4 تا 16 تا، میگیم جزر، اونجا میگیم مجزور. اون وقت بالاتر که آمدن در جبر مقابله صحبت میکنن، اینی که اینجا میگفتن جزر، اونجا میگفتن ضلع، حالا که آمدن به جبر مقابله، اون 4 را میگوین شی، که مجهول ایکس شی و اونی که ضربی در اون کردن شد 16، اون 16 رو میگن مال. اس ام ای رو هم یک کار یک عمل رو، بله 4 مثلا شده جزر، 4 شده زن، 4 شده شی و 16 شده مجزور، 16 شده مربع، 16 شده مال در جبر مقابله. حالا اگر دوباره آمدی تکعیبش کردی، نه اینکه کعبه طول و عرض و عمق سه بود، کعبه اون بحث کر میبینید سه بار ضرب کردی، سه وجب و نیمه ضرب در سه وجب و نیمه ضرب در سه وجب و نیم و فرمودی حاصل است 42 وجب و 7-8 وجب. اینی که بار سوم ضرب بشه، مثلا 4 رو ضرب کردیم در خودش در جبر مقابله، 4 بود شی و 16 بود مال. حالا این رو کعبش کن، تکعیبش کن. تکعیب اینه که اون مال رو، اون 16 رو ضرب کنی در شی، یعنی در 4. این عملی که دوباره اون مجزور رو، اون مال رو ضرب کنی در 4 در اون شی، بله اینو میگوین تکعیب، که مکعبش کرده تکعیب. خب حالا اینها که بحثش حالا مثلا به این عنوان به ماده و اینها تعلق داره، فإنهم هم یبحثون عن الجمع و تفریق و ضرب و القسمت و تجزیل و تکعیب و غیرها مما یلحق العدده. حالا مما یلحق العدده چجور عدد را؟ عدد مادی، بله عدد مادی رو، اونم چجور عدد مادی؟ به طوری که اصلا در پیش آقایانی که بحث این حروف، بحث این مسائل رو میکنن، اینها میفرماین که این احکام ریاضی و اینها می روی اون موجودات، اصلا به خیالشون که، به وهمشون که اصلا این موجودات در باره ریاضیات اینا اشرف موجودات هم حتی اشرف موجود مادی، که اصلا حتی اشرف موجود مادی هستند، به خصوص اونها که در خود ماده متوقلند و از بیرون ماده خبر ندارند. به طوری که مما یلحق العدد و هو فی او، که باید در خارج، در خارج باید عدد اونها به اونها تعلق بگیره که موجود مادی پشت پا بیاد، و هو فی اوهام ناس، با اون لفظ ناس که آورده، بله با اوهام ناس، همچو بندگان خدا میپندارن که اینهایی که متعلق اعداد هستن، اینها اوفا موجودات متحرکت منقسمت متفرقت مجتمعت هستن، اینها را اوفا اشرف، اینها را اوفا و اشرف موجودات کذایی میدونن، که اصلا که عدد و مثلا این مسائل ریاضی و اینها روی اینجور موجوداته، که به طوری مثلا آمیختگی با ذهنشون و انس با اینها، که بله اونی که متعلق این علوم هستن، این مسائل هستن، اینها اوفا موجوداتن. خیلی خوب، پس به این لحاظ تعلق به ماده میگیرن و بحثشون در علم، بله در علم اسفل، در یه فن خاص اینها قرار میگیره. این یه وجه، وجه اینی که فرمودید و ثانی ان یبحث و انها، از همون امور به زمیر، به همون امور بالا، و ثانی ان یبحث انها لا مطلقا بل ان بعض انواعها، اگر مطلقا باشه که وجه اول بود که دو عنوان داشت، اگر عدد اگر به طور مطلق باشه دو تا عنوان داره، یه وقتی در الهیات بحثش میشه در وحدت و کثرت و اینها، یه وقت هم فرمودید که میان در احکام. این ثانی میفرماید که بحث از اون میشود نه عدد رو مطلقا بنگرن که بگوین دو شعبه بشه، یک شعبه در الهیات در وحدت و کثرت، یک شعبه. همین اولین بار که بهش نظر میاندازن، نظر میکنن به لحاظ اون قسم ماده بودن، اون شعبه بودنش، لذا اول در شعبه خاصی قرار دادن. خیلی با هم دیگه چیز ندارن، جدایی ندارن این دو وجهش رو، فقط همین که اولی اگر به عنوان مطلق نگاه کنیم دو شعبه میشه، به اون لحاظش میشه در علم الهیات و وحدت و کثرت اینها به اون لحاظ میاد در علم طبیعت و مادی و اینها. این دومی میفرماد که نخه اصلا یبحثن ها لا مطلقا بل ان بعض انواع حلتی که لا توجد و الا به استعداد ماده، از همین ابتدا بعضی اقسام عدد که لا توجد و الا به استعداد ماده و باید پای ماده دوگار بوده باشه، بله به این لحاظ آوردن این برای اون یه فن خاصی یه علم خاصی که اگر در اون فن خاص از عدد به طور مطلق اگر بحث بشه به عنوان مبادی تصوری هست، چون به لحاظ ماده بودن یه حرفیه، به لحاظ مطلق بودن که اگر در این امور خاصه مثلا فنون خاصه بحثی از اون مطلق من حیث اون مطلق بشه، او رو باید به عنوان مبادی تصوریه در اون فن بیاوریم که به کار اون فن میاد، مثل اینکه در هر ابتدای منطق منظومه سم مباد انهی بینات اون مبادی دخلی بندی کرده، بعد در یک علمی میبینیم استطرادی مسائلی پیش میاد به عنوان مبادی تصوریه برای اون علم. اگر در چنین فنی که بحث از اعداد مادی خاص می شود در این حال بحث از عدد و کم مطلق بشه، اون به قید مطلقش به عنوان مبادی تصوری عنوان شده. و ثانیا یبحث عنها لا مطلقا بل عن بعض انواعها، بعض از انواع امور همون امور مذکوره التی که لا توجد و الا به استعداد الماده و حرکاتها و استحالاتها. بله مثلا میخواهید که راجع به بسیاری از مسائل فلکی هست اصلا آمیخته است با حرکت، با بحثی از مثلا مسائلی هست آمیخته هست با تحول و آمد و شد و بعض اوزا تقلیل اوزا و اینها، که میبینید خود مسائلش دست به گردن است با امور مادی، مشتبک است با امور مادی، میخواد پیاده بشه امور مادی رو میخواد به این صورت. و هر وقت حالا فلائق و بالبحثن هو انما هو العلم الاسفل، که چی باشه؟ علم طبیعی. فاین اتفق، خب اگر اینه پس چطور در همین علم اسفل در همین فنون خاصه گاهی میبینیم که از عدد به طور اطلاق بحث میشه؟ فاین جواب میده فاین اتفق ان یذکر بعض احوالها، بعض احوال این امور فیه در اون علم اسفل علل وجه العام نه به لحاظ تعلق به ماده حرفش شده، کان ذالک علی سبیل المبدعیت. کدوم مبدعیت؟ مبادی تصوریه که در اون علم باب مبادی تصوریه علی سبیل المبدعیت لا علی ان یکون من المسائل هاهونا، و در هر علم مبادی تصوریه هست به این که بکار میاد. بسیار خوب، این هم فرمایشات شریفیشون راجع تحقیق در باره موضوع علم و عوارض ذاتی و عوارض بله غریبه و اینها. حالا بله وقت سر آمده، بسیار خوب ما هم به فصل رسیدیم. بله حالا اگر